أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردیم نوفلی حسین ابن یزید نوفلی هست. تنسیسی بر وساقت ایشون در کتب رجال نداریم، اما مطلبی که راجع به ایشون هست، یکی مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید من اصحاب رضا صلوات الله و سلامه علیه، و مرحوم محدث نوری تعبیری دارن که قد اوزحنا و ساقته، نفهمیدیم کجا واضح کردند. ایشون طبقه ششمی است. روایت رو از سکونی نقل میکنه و مهم این است که همه مواردی که روایت از سکونی نقل شده نوفلی نقل میکنه، همه موارد رو نوفلی نقل میکنه. خود سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، مرحوم علامه در خلاصه می‌فرماید کان عامیان، شیعه نبوده، سنی بوده. مرحوم ابن ادریس در سرائر در فصل میراث مجوسی تعبیری داره، می‌فرماید هو عامی المذهب بلا خلافن و شیخنا ابو جعفر موافق علی ذلک. ایشون از شیخ طوسی هم نقل میکنه که شیخ طوسی هم همین رو میفرمود. خود شیخ طوسی در فهرست ایشون رو از اصحاب حضرت صادق نقل میکنه به عنوان اسماعیل ابن مسلم و هو ابن ابی زیاد سکونی. خود شیخ در اصولش از ابن عقده نقل میکنه که ان طائفه عملت به روایاته ما لم یکن عندهم خلافه. این رو ایشون از ابن عقده نقل میکنه. مرحوم محقق حلی صاحب شرایع ایشون رو توثیق میکنه، سکونی رو. مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله علیه در فواید رجالیه ایشون بحث مفصل راجع به سکونی میکنه و اثبات میکنه وثاقت سکونی را. بعد در نهایت میفرماید و بما ذکرنا ظهره ان مشتهر الان من ضعف سکونی فهو من المشهورات التي لا اصل لها. یعنی اینجور مسلم بوده پیش ایشون وثاقت سکونی. مرحوم آقای خویی در معجم رجال الحدیث می فرماید و علیه، حالا تعبیری دارن، بعد مطلبی از ایشون ذکر میکنیم، و علیه کانت روایاته حجتن الا ما نراه من عدم اعتبار العداله فی الحجیه. ما در حجیت خبر، یعنی موضوع ادله حجیت پیش ما، خبر ثقه است نه خبر عادل. عدالت که نمیخوان، این که سنیه عادل نمیشه، اما ثقه که میشه، سنی هم میتونه ثقه باشه، عادل نمیشه. ما عدالت نمیخوایم. و کیفکان ایشون میفرمایند طریق شیخ مثل طریق صدوق الیه صحیحون و ان کان فیه ما الحسین ابن یزید نوفلی لانه ثقتون علی الازهر. نوفلی هم ایشون میفرمایند ثقه هست. باز در جای دیگر میفرمایند علامه در خلاصه این سکونی رو در قسم ثانی فصل حمزه، یعنی در اون افرادی که اعتبار ندارن، ذکر کرده و فرموده از کان عامیان و نفل حلی الخلاف فی ذلک فی السرائر فی فصل فی میراث المجوس که گفتید، و صرح بذلک الشیخ فی العده عند البحث عن حجیت الخبر عند تعارضه. با وجود این مرحوم شیخ فرموده ان الاصحاب عملت به روایاته، این رو علامه هم نقل میکنه، که بعدم میفرمایند و یظهر منه انما یعتبر فی العمل بالروایه انما هو الوساقه للعداله و ان فسق الجواره و المخالفه فی الاعتقاد لا یضر به حجیت الخبر، مخالفت اعتقادیه. و استشهد لذلک بما روی عن صادق صلوات الله و سلامه علیه که حضرت فرمودند اذا نزلت بكم حادثه لا تجدون حکمها فيما روی عنا فانظروا الى ما رووه عن علی علیه السلام، اگر شما مسئله پیش آمد و روایتی از ما نداشتید برید سراغ روایاتی که عامه عن علی نقل میکنند، یعنی مستند باشه به آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. بعد ایشون میفرماید مرحوم علامه ول اجل ما قلنا عملت طائفه به ما رواه و حفص ابن قیاس، قیاس ابن کلوب، نوح ابن دراج و سکونی، هر چهار تا سنی هستند، که طائفه اصحاب ما به روایات اینها عمل کردند و غیرهم من العامه عن ائمتنا، روایاتی که اینها از ائمه ما نقل کردند این اصحابش عمل کردند. و معلوم ان هؤلاء المذکورین ليس لهم روایت عن علی علیه السلام، اینا روایت رو از آقا امیرالمؤمنین نقل نمی کنن. پس مراد استشهاد اینجا که بفرماید سراغ روایات اونها برید، مراد جواز العمل به اخبار العامه اذا کان موثوقا بهم، اگر عامه سنی هم باشه موثوق به باشه به روایاتش عمل میکنیم و عدالت در حجیت خبر به اصطلاح شرط نیست. و قد ادر رجل ممن هو متحرج فی روایته، این سکونی از جمله کسانی بوده که مواظب بوده در نقلش، متحرج و موثوق به فی امانته و ان کان مخطئا من حیث الاعتقاد، ولی اعتقاد سنی بوده اعتقادش درست نیست اما در نقل روایت آدم منضبط و درستی بوده و علیه کانت روایاته حجتا علی ما نراه من عدم اعتبار العداله فی الحجیه. خب تا اینجا کلماتی که هست مرحوم آقای خویی نقل میکنن، کلام علامه، کلام سید بحرالعلوم، غیر اینها رو، این معنا به دست میاد که اصحاب ما یعنی فقهای ما به روایات سکونی عمل میکردن و اعتماد میکردن به روایات سکونی. چند تا اشکال در مورد سکونی کردن آقای خویی متعرض میشن، اما عدم و افتاء صدوق به ما تفرد از سکونی به روایاته، مرحوم صدوق اگر در حکمی فقط روایت سکونی بوده تفرد به، یعنی دیگه کسی دیگه نبوده فقط سکونی نقل کرده، بر طبق روایت فتوا نداده. مرحوم آقای خویی میفرمایند این که صدوق فتوا نداده، باز در همون میراث مجوسی که اونجا چند روایت داره سکونی در من لا یحضر، ایشون میفرمایند فهو لا یدل علی عدم وساقته، این دلیل بر عدم وساقت نیست، فلعله کان عامیا لم تثبت وساقته عنده، ایشون شاید نخواسته به این روایت سنی عمل بکنه. بعد باز ایشون میفرمایند ولو مرحوم علامه در خلاصه این حکایت میکنه، نقل میکنه در ترجمه جابر ابن یزید جعفی، علامه نقل کرده از ابن قزائری که ابن قزائری سکونی رو تضعیف کرده. خب ایشون عرضم به حضورتون که بله، ایشون میفرمایند این تضعیف ابن قزائری هم این موجب به اصطلاح ضعف این آدم نمیشه. چرا؟ ایشون میفرمایند اولا این مطلب رو ما عرضم به حضورتون که در این نسخه قحپایی که از به اصطلاح ابن قزائری هستی رو ندیدیم. علامه از غیر کتاب ابن قزائری داره نقل میکنه، مرسله، این نقل مرحوم علامه کافی نیست. ثانیاً همون احتمالی که دادیم که این آدم سنی بوده، نخواستن روایت سنی رو بر طبقش فتوا بدن، ضعف در اعتقاد رو دخیل در وساقت دانستن. ثالثاً مرحوم آقای خویی میفرماید سکونی که فقط اسم این نیست، مراد به سکونی یحتمل غیر این آدم باشه، چون اسماعیل ابن مهران عرضم به حضورتون که ایشون سکونی هست، ابن قزائری تضعیفش کرده. محبوب ابن حسان، مهران ابن محمد ابن ابی نصر، همه اینا لقبشون سکونیه. این که آمده و ابن قزائری گفته سکونی ضعیفه، این دلیل میشه. رابعاً انه لو سلم وجود و تضعیف فی الکتاب المنسوب الى ابن القزائری، تازه در این کتاب ابن قزائری هم باشه، خود ابن قزائری هم گفته باشه، فانه لا اثر له لعدم ثبوت ان الکتاب له، چون این بحث آقایون دارن که این چیزی که ما به عنوان کتاب و رجال ابن قزائری الان چاپ شده و داریم اصلا منسوب به ابن قزائری هست یا نه، که ایشون شبهه دارن و قبول نکردن. بعد ایشون میفرمایند و کیفکان، بله بله، و کیفکان چرا همینجوره، و کیفکان فطریق الشیخ کطریق صدوق علیه صحیحون و ان کان فیهما، در هر دو حسین ابن یزید نوفلی هست، لانه ثقتون علی الازهر. اینجا میفرمایند لانه وقع فی اسناد علی ابن ابراهیم ابن هاشم فی تفسیر و یعطی طریق الصدوق علیه فی اسماعیل ابن مسلم. اینا مطالبی که نسبت سکونی هست. اینجا مطلبی که داریم این است که در اینجا نخیر ثابت نیست، کتابی که منسوب به ابن قزائری ثابت نیست، فقط مطلبی که ما داریم بعضی از بزرگان مثلا مثل شیخ اگر از ابن قزائری نقل کرده چیزی یا مثل نجاشی نقل کرده باشه، کتاب مثلا اونا دیده بودن، این رو ما استناد بکنیم. مضافاً به این که خود تضعیفات ابن قزائری هم نوعاً اعلام رجالی ما بهش بها نمیدن، چون میگن ابن قزائری قداح بوده، خیلی قطع میکرده. حالا ما مسئله‌ای که در اینجا داریم نسبت به خود بله 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 علی حال بله مشکل داره، خیلی مشکل داره این کتاب. ما الان در مقام این نیستیم، حالا اگر یه جایی رسیدیم بحث میکنیم، قبلا بحث کردیم راجع به کتاب ابن قزائری. ما مطلبی که الان راجع به سکونی داریم، اون مقدار که برای ما ثابت میشه، مطلبی که شیخ طوسی میفرماید که اصحاب عمل کردن به روایات سکونی، این تمامه، این هست، همین جوره. یعنی همین سند عمده مطلبی هم که ما برای اعتبار نوفلی داریم همینه. نوفلی همه روایاتی که سکونی نقل کرده نوفلی نقلش میکنه از سکونی. خود نوفلی تنصیص بر وساقت نداره، اما این سند، همین سندی که اینجا ما ترجیح دادیم این سند رو مورد بحث قرار دادیم، کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی، این سند سند مقبولی بوده پیش اصحاب ما، مقبول بوده، بر طبقش فتوا دادن. و عمده مسئله‌ای که ما در نوفلی داریم، بله نوفلی هم از رجال کامل و زیارات که آقای خویی می‌فرماید، هم از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم، توثیق عام علی ابن ابراهیم و توثیق عام کامل و زیارات ابن قولوی شاملش میشه، اما ما هیچ کدوم از این توثیقات عامه رو قبول نداریم، ما فقط توثیق عام شیخ رو قبول کردیم در عدت الاصول. اینجا وجهی که خود آقای خویی خب اعتبار میکنن، ایشون نوفلی رو موثق میدانن، سکونی هم موثق میدانن، اما ما علت این که میایم در اینجا نسبت به نوفلی بحث توثیق داریم، علتش اینه که شیخ طوسی بهتر از ما میدانسته که تمام طرقی که از سکونی نقل شده از طریق نوفلیه. وقتی میفرماید طائفه، طائفه یعنی همه اصحاب، عملت به روایات، به روایات سکونی، یعنی به همین روایاتی که نوفلی نقلش کرده، یعنی تردید نکردن در این روایت از نظر نوفلی، اصحاب عمل کردن به این روایت. و این رو خیلی از بزرگان در تقریر درسشون دیدم که این رو تأکید میکنن که در اینجا هم نسبت به نوفلی هم نسبت به سکونی عمد عمل طائفه است به روایاتشون. و این رو شیخ طوسی میفرماید، از ابن عقده نقل میکنه، خود ایشون هم تأکید میکنه که اصحاب ما به روایات سکونی عمل کردن، ولذا این روایات سکونی هم همش از طریق نوفلی نقل شده. پس اگر عمل کردن به روایت سکونی، این تاریخ بیششون یک تاریخ معتبری بوده. ما تقریبا 27 تا 28 تا روایت اینجوری داریم از سکونی که همش در طریقش نوفلی واقع شده، ولذا نوفلی هم به همین صورت اعتبار میشه. از نظر ما قبلا هم گفتیم اگر روایتی از سکونی داشتیم با این سند و به اصطلاح برامونم ثابت نشه وثاقت نوفلی، فتوا دادن بر خلاف انصافاً مشکله، انصافاً مشکله. اگر بر طبق این نقل فتوا هم نمیدیم، مجبوریم احتیاط بکنیم، چون سکونی آدم کوچکی نیست، مثل او هم سنی که اعلام به روایاتش عمل کرده باشن و اعتماد کرده باشن ما زیاد داریم، کم نداریم، چون موضوع ادله حجیت از نظر ما عنوان خبر ثقه هست، نه خبر عادل. ثقه سنی هم میتونه ثقه باشه، این وصف گفتار آدم درستی باشه، متحرز باشه در روایت، مواظب باشه، درست نقل بکنه، ما همین رو میخوایم. ولذا ما کسانی از واقفیه خیلی تند و تیز، از سران واقفیه، اینها رو به روایتشون رو ما میایم و عکس میکنیم، چون این خطا در اعتقاد یه داستانه، عدم وثاقت داستان دیگه است، ملازمه با هم نداره در اینجا. حالا ما هستیم و این روایت، این روایتی که در اینجا سند از نظر ما سندی است که اگر قسم حضرت عباسی نخوریم که موثق است، نمیشه ازش گذشت. البته در حواشی ملاحظه فرمودید خیلی از آقایون سند رو نیامدن بگن روایتشون تمامه و موثق است، بلکه آمدن عمل اصحاب رو اینجا به رخ کشیدن که جبر ضعف سند میکنه. اگر عمل اصحاب جبر ضعف سند بکنه، در همه روایات سکونی همین جوره، چون اصحاب بر طبقش فتوا دادن، هر چی روایت داره جبر ضعف سند هم همراهشه، اینم هست، چون اصحاب عمل کردن به روایات. حالا این روایت علی ای حال، روایتی که خوندیم، نمیشه ازش گذشت. یا روایت موثق است، موثق صحیحه، نه به اعتبار سکونی که شیعه نیست، موثق است. اگر موثق نباشه، کسب اعتبار میکنه از فتوای اصحاب بر طبق روایت. در همین جا ما در این که اگر این آدمی که نذر کرده حج را ماشیان به نهری به شطی خورد، سوار کشتی شد، یجب علیه که وایس سر پا قائما، این فقط همین یه روایت رو داری، مشهورم بهش فتوا دادن، حتی مشکل داریم ما با این فتوا، مشهورم بهش فتوا دادن، یعنی فتوا دادن به وجوب قیام در سفینه به مقتضای همین روایت. ولذا این روایت یا خودش معتبره، معتبرم نباشه، با این فتوای مشهور، با این عمل مشهور، خب دیگه ما جبر ضعف کجا میخوایم بهتر از این پیدا بکنیم؟ همه مشهور بر طبق روایت فتوا دادن، همین یه روایت هم هست که این حکمو داره، روایت دیگه نداریم، همین یه روایته. اینجا ما چه کنیم؟ پس روایت از نظر سندی انصاف اینه که نمیشه ازش گذشت، یعنی سند یک سندی است که اعتبارش، قوت اعتبارش لیس ببعید، به فرض هم کسی شبهه در اعتبار کنه، جبر ضعف سند و عمل اصحاب میشه. ما مثل آقای خویی نیستیم که جبر رو قبول نداشته باشیم. نه خیر، جبر ضعف و عمل اصحاب میشه و ممکنه. حالا اگر این روایت اعتبارش تمام شد، مشهورم بر طبقش فتوا داده، ما چی میخوایم اینجا بگیم؟ ما هم مثل مشهور فتوا بدیم. اگر کسی نذر کرد حج را ماشیان، به نهر رسید، به شط رسید، سوار کشتی شد، یجب علیه قائمن، سر پا وایسه. اینو بگیم. اینجا مشکل داریم. چرا؟ مطلب ما این است که کسی که نذر کرد من حج به جا بیارم ماشیان، یه وقت قصد میکنه، قاصد هست، من که میگم میخوام حج رو ماشیان انجام بدم، از قم مثلا را بیفتم برم تا مکه ماشیان، قصد میکنه در اینجا، در قصد خودش، خب حالیشه، اینجا نهرم هست، چیز ممکنه باشه، حالا سابقا این پلایی هم که الان روی نهر هست که نبوده، اینجا نهرهایی بوده سر راه، از این نهرها با کشتی بعد عبور میکردن، خب قصد که میکنه حج ماشیان انجام بده، در قصدش این معنا رو در نظر میگیره که من که میگم میخوام حج برم ماشیان، یعنی اون جایی که زمین هست، اما اگر به نهری شتی رسیدم که راهی جز عبور با کشتی ازش ندارم، خب جواب کشتی سوار بشم، از اول قصد میکنه. خب اگر قصدش اینجور این صورت، در قصدش این معنا هست. اگر آمدیم گفتیم از اول که نذر میکنه ماشیان، این همچین قصدی نکرده یا یادش نیست، فقط اونی که یادشه این است که من نذر کردم الحج و ماشیان. بسیار خوب، الحج و ماشیان انصراف داره از نظر ما به اون جایی که مش ممکن باشه، قابل مش باشه. اون جایی که مش ممکن نیست مثل نهر که میرسه، اینجا دیگه حج ماشیان انصراف داره از اونجا، انصراف داره، ظهور اقوا هست در اینجا که من در اینجا به شط که رسیدم، این جدای از اون مش بوده، مش در جایی که راه باشه که من برم، انصرافه. این صورت دوم. پس اول قصد رو گفتیم، بعد انصراف. مع عدم هما، اگر نه قصدش اینجوره نه انصراف اینجا تونستیم درست کنیم، یا اشکال کردید شما در انصراف ما. ما به ظهور کلام میخوایم بیایم اخذ بکنیم. ظهور کلام چیه؟ ظهور کلام این است که من نذر کردم حج ماشیان به جا بیارم، این کلام ماست. ظهورش در چیه؟ معنای ظهور یعنی ظهور عرفی دیگه، ظهور پیش عرف عام. ظهور عرفی این کلام عبارت است از این که من راه رو پیاده برم، اما پیاده برم، همین ظهور عرفی میگه در جایی که پیاده روی ممکن هست، اما وقتی به آب رسیدی که اونجا که پیاده روی ممکن نیست، ظهور عرفی اینه. این سه تا معنا در اینجا میتونیم بکنیم. هر سه تا معنا، چه در قصدش این باشه، چه انصراف، چه ظهور کلام میخوایم اخذ بکنیم، اینجا اگر به شط رسید و سوار کشتی شد، نذر باطل نمیشه. به قول آقایون نذر منحل میشه، نذرش سر جاشه، این تخلف از مش نکرده. یک صورت فقط هست که در کلام آقای حکیم گفتیم ایشون اشاره کرده، یک صورت هست که اونجا نذر منحل میشه، و اون این که این نذر کرده از این در اتاقم که بیرون رفتم، هر متری که در این مسیر تا مکه دارم با مش باید طی بشه، لیس الا، جز مش نباشه، اینجوری نذر کرده باشه. این بله، به نهر که رسید کشتی سوار میشه، اینجا اتیان به منظور اینجوری دیگه مقدور نیست دیگه، به نهر رسید، اینجا نذرش باید منحل بشه. درست، این طبق قاعده. روایتی که اینجا از سکونی آمده، در اینجا ما بیایم حملش کنیم به این معنای نادر، یعنی این معنایی که من قصد میکنم از این اتاقم که میام بیرون قدم به قدم هر متری با مشی طی بشه لیس الا، هم این فرد نادره دیگه، اینجوری نداریم، فرد نادره، روایت رو هم کنیم به فرد نادر، خب این خیلی بعیده، این خیلی بعیده. اون سه تا معنایی که ما کردیم، قصد و انصراف و ظاهر کلام، اینجا روایت رو حمل کنیم بر اون معانی، بر اون معانی این سوار شدن کشتی که موجب انحلال نظر نبوده، موجب منحل شدن نظر نمی شده، سوار کشتی میشه نظرش هم سر جاشه، چون گفتیم یا با قصد یا انصراف یا ظهور عرفی کلام مش در اون جاییست که مش ممکنه، نه نهر و شط و امثال اینها. خب روایت اونجاها دلالت بر چی داره؟ وقتی سوال از امام میکنن، از امیرالمؤمنین سوال کردن، رجل نظر المشی فی حجه، خب اینجا سوال که راوی میکنه زمانی سوال میکنه که اشکالی ببینه در نظر، از این باب که نظری که کرده نتونسته بهش عمل بکنه، طبق این معانی سگانه که ما کردیم اشکالی در نظرش نیست، اشکالی در نظرش پیش نیامده که سوال بکنه. این چیه پس؟ مشکلی که اینجا با روایت داریم عبارت از این است که اگر روایت رو هم کنیم به اون فرد نادر، این مشکلون جدا مشکلون، اگر بیایم حمل کنیم به اون معانی ثلاثه‌ای که ما گفتیم، نیاز به سوال نبوده که راوی سوال کرده، فقط به قول مرحوم آقای حکیم اینجا بیایم بگیم تعبدن، اینجا نظرش منحل میشه، اما امام فرموده کسی که نظر مش میکنه اگر سوار کشتی شد در بین راه و شط بود سر پا وایسه، یه حکم تعبدی صرفه، این هم التزام بهش مشکله، حکم تعبدی اینجا، یعنی اگر عمل نکرد وجب علیه، یعنی به این حکم تعبدی اگر عمل نکرد پس به نظرش عمل نکرده، معنی تعبد اینه دیگه، باید واجبه، اینم مشکله. ولذا یمکن ان یقال، یمکن ان یقال، در اینجا مورد سوال در اینجا این است که خدمت آقا امیرالمؤمنین عرض میشه رجل نظر مشی در حج، کسی که نظر میکنه مشی در حج رو، یعنی قدم زدن رو، خب این پیاده رفتن و قدم زدن کار سختیه، کار مشکلیه، سوار که میشه راحتیه، چه سوار هر مرکبی باشه، ماشین باشه، هواپیما باشه، اسب باشه، قاطر باشه، هر چی سوار بشه راحته، راه رفتن سخته، این چرا نظر کرده اینجور؟ حالا از باب این که افضل الاعمال احمزها، خاصه با سختی به حج برسه، یعنی با احمز اعمال برسه به حج، چرا؟ چون ثواب بیشتر ببره، ثواب بیشتر ببره، این هدفش این بوده. الان که این آدم نظر اینجوری کرده، حالا رسید به شط، اینجا کشتی میخواد سوار بشه، اینجا اگر بخواد همون هدفش رو که احمز اعمال باشه داشته باشه، اینجا سوار کشتی که شد بشینه راه بره یا وایسه، راه رفتن در کشتی که ممکن نیست، اونم کشتیه که اون وقت بوده، این تعجب از مرحوم صاحب عروه که تحرک رو مطرح کردن، چون کشتیایی که اون وقت بوده اگه توش راه می‌رفتن، این ارزم به حضورتون که کشتی تعادلش به هم می‌خوره، جای راه رفتن نیست، این ایستادن هم مشکله، این باید بشینه. اونجا در این مقامه که این آدمی که از اول بناش این بوده که با زحمت بدنی خودش رو به حج برسونه با این پیاده روی، این وقتی به کشتی رسید اگر بخواد بشینه، خب این راحته، این اون هدف که داشته این برآورده نمیشه، اما سر پا اگر وایسه، سر پا وایسادن زحمتش بیشتر، خستگی داره دیگه، این همون جور که در غیر کشتی راه میرفت، اینجا سر پا وایسه، برای اینکه اون ثوابی که دنبالش بوده از باب احمز الاعمال به دست بیاره. این میشه مراتب فضل، این میشه استحباب. ولذا اینجا امری که امام فرموده ما به این راحتی حمله بر وجوبش نمیتونیم بکنیم، حمله بر استحباب میشه. این آدم نظرش مسلماً منحل نمیشه، نظرش باطل نیست، نظرش درسته، چون معنای عرفی مشی در حج یعنی مشی در اون جایی که ممکن باشه مشی، نه تو آب و شد، این که معنا نداره. ولذا این که امام در اینجا مطلبی بفرمایه صرف تعبد، اونم تعبدی که بگیم اگه وانعیساد نخه نظرش منحل میشه، نه این وجهی نداره. در اینجا ما بیایم بگیم، عرضم به حضورتون که روایت رو هم کنیم بر مراتب فضل، که این پیاده تا اینجا قدم زده، الان که تو کشتی رسید اگر سر پا وایسه ثوابش بیشتره، نشست نزدش باطل نیست، اون ثواب مشی جای دیگه‌شو میبره. اما اینجا به قول معروف اون زحمت رو متحمل نشده، اینجا سر پا وایسه اون فضیلت رو میبره. و بیان مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که ما اشاره بش کردیم، که مرحوم صاحب عروه عرضم به حضورتون که بیانی داشتن، من اینجا پیدا کنم بخوانم بیان ایشون رو، اجازه فرمایید حرف تمام بشه. اینجا والاقوا مرحوم صاحب عروه فرمود عدم وجوبه، یعنی عدم وجوب القیام، لضعف الخبر عن اثبات الوجوب. صاحب عروه اینجور گفت، این ضعف خبر رو مثل آقای حکیم یا بعضی از آئین محشیین هم کرده بودن به ضعف در سند. این ضعف سند نیست. صاحب عروه آدم بصیریه، فقیهه، ایشون میدونه روایت سکونی رو تضعیف نکردن. ایشون لضعف الخبر عن اثبات الوجوب، یعنی این خبر نمیتونه اثبات بکنه وجوب قیام را. همین بیانی که ما عرض کردیم، حالا بیان ما بیان توجیهی بود، اما مرحوم صاحب عروه نظرش به همین معنا هست. چون همون جور که گفتم، ما اگر روایت رو هم بکنیم به اون جایی که نظرش متر به متر مسیر تا حج رو باید پیاده بره، این فرد نادره در نظر کردن. اگر نه معمول باشه، فرد معمول باشه، چه قصد کرده باشه، چه انصراف بگیم، چه ظاهر کلام بگیم، این روایت معنا نداره در اینجا. چرا؟ چون نظر منحل نمیشه، نظر سر جاشه، وجهی نداره بره از امام سوال بکنه. پس سوالی که از امام شده و جوابی که امام در پاسخ عنوان فرمود بیان مراتب فضله، که اینجا اون قصدی که داشته از باب احمز الاعمال، اگر اون قصد رو تو کشتی هم بخواد حفظ کنه ممکنه، این با قیام ممکنه. تحرک هم که صاحب عروه فرموده مسامحه است، حالا دیگه ایشون فرموده تحرک معنا نداره در کشتی، در کشتی که راه نمیشه رفت، یا میشینن یا سر پا وای میسن، سر پا وای سادن هم تازه مشکل داره، چون شخص تعادلش نمیتونه حفظ کنه، اون کشتی ها تعادل نمیتونه حفظ کنه. ولذا این که قیام میفرماین یعنی اون زحمتی که از اول ملتزم شده خودشو با این رنج و زحمت به حج برسونه، این زحمت در کشتی و سفینه هم قابل حفظه، قابل تحفظه، با قیام این حمله بر استحباب میکنیم روایت را. اینجا البته حرف شما رو هم گوش میدم، در اینجا مشهور آمدن فتوا به وجوب دادن، فتوا به وجوب دادن، با مشهور چکار کنیم؟ از اون طرف ما هم فتوا به وجوب بدیم انصافا مشکله با این بحثی که کردیم. مخالفت مشهورم مشکله، اینجا چه کنیم؟ احتیاط طریق نجات دیگه، عیب نداره، اما انصافش اینه نمیشه فتوا به وجوب داد. و این مشهور هم، اون مشهوری که ما اعتبار میکنیم، اون مشهوری است که از قدما باشه و این مشهور تلقی شده باشه از عصر امام. وقتی یک روایتی داریم که مستند همه روایته، مثل اجماع مدرکی، این شهرت هم چی میشه؟ مدرکی میشه. علت این که فتوا دادن همه این بوده که از این روایت وجوب فهمیدن. خب ما که وجوب نمیفهمیم از این روایت، لازم نیست تبعیت بکنیم؟ خب شما چه می‌فرمایید؟ شما می‌فرمایید معنای عرفی این نیست. بله نه سوار بشه نه ببینید از موضوع سوار حق نداره بشه. اجازه بفرمایید ما بحثمون اینه رسید به یه نهری یا شیعتی این 10 متر 20 متر اینجا رو میخواد عبور کنه سوار بشه که پس نظرش بی خود بوده، نظر من شامل نمیشه، او جداست. این را افتاده پیاده هر وقت دلش خواست سوار بشه. بله اگر شو اگر حالا اشتباه فرمودم. اینجا اگر در این صورت ما آمدیم و گفتیم اینجا نذر رو عمل نکرده تا سوار کشتی شد بره اونور، این نذرش باطل شد، درست شد؟ اینجا اتیان به متعلق نذر نکرده، وقتی اتیان نکرده نذرم که کرده بوده، قدرت اگر داره بعدن دوباره بعد به جا بیاره، دوباره به جا بیاره نذر ماشیان بعد به جا بیاره، نه یه تیکش سواره یه تیکش پیاده، از اول نذر ماشیان کرده. این چه حرفیه؟ کی فتوا میده به این؟ حالا اسم نبرید این رفته نصفشو سوار شده بعد بگیم این درست نیست یه بار دیگه بیاره اما نصفشو سوار بشه، این حرف چیه؟ نخیر. و السلام علیکم.